بسم الله الرحمن الرحیم. دائم به سرم فکر علی نیست که هست، دائم به سرم فکر علی نیست که هست، هر شب به لبم ذکر علی نیست که هست. دیگر چه سعادتی بود بهتر از این، دیگر چه سعادتی بود بهتر از این، در سینه من مهر علی نیست که هست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت در هر کجای این عالم هستید و این صدای ضربان قلبتون به عشق آقا جانمون مولامون اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میتپه. به به، خوش به حال این ضربان قلب، خوش به حال این عشق، این ارادت، این محبتی که در دلهای تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر هست. مهنای همتون باشه، گوارای وجود همتون باشه این شبها و روزهایی که پر از عطر و بوی وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. دهه امامت و ولایت، ایامی که آغاز امامت و ولایت مولا امیرالمؤمنین به صورت رسمی و علنی توسط نبی مکرم در عید سعید قدیر خم اعلام شد، هرچند بارها و بارها وجود نازنین نبی مکرم به مناسبت‌های مختلف امیرالمؤمنین رو معرفی می‌کردن برای همه عالم به عنوان ولی، وصی و جانشین خودشون، و رسماً در عید سعید قدیر خم اون رو اعلام علنی کردند و به همه عالم گفتند و ان شاء الله ما هم در حد توان خودمون، وظیفه خودمون، این پیام رو به همه عالم برسونیم. امشب هم با افتخار برنامه زنده عید ولایت از جوار مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان منتظران امام زمان علیه السلام، که ما باید یک تجدید عهد و بیعتی هم با وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا داشته باشیم در این شبها و روزها، این برنامه تقدیم حضور شما میشه با بخش‌های مختلفی که یک به یک تقدیم خواهد شد. یک بخشی ببینیم و برگردیم و مهمان عزیزمون حتما خدمت شما معرفی خواهد شد.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی سرور متلبی ابن عم نبی درد العطا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوای انبیا عروت الوسقا کلمت الحسنا سید الاوسیا عماد الاسفیا رکن الاولیا آیت الله العظما خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبد الله اسد الله الغالب آقا جان علی ابن ابی طالب.
وقت شما بخیر باشه انشالله. برخی از بیننده های عزیزمون در جای جای ایران پر افتخار اسلامی همراه شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده عید ولایت هستن و برخی از دوستانمون بینندگانمون در کشورهای مختلف در قاره های مختلف اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا جاهای مختلف همراه هستن. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و الهی که زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و خرمی و خوشی و آرامش باشه انشاءالله. مهمان گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الیاسی عزیز و نازنین و دوست داشتنی در کنار من هستن و امشب میخوایم انشاءالله از صحبت‌های ایشون و بیان شیرین و شیوای ایشون استفاده کنیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تبریک دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی عزیز و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت این ایام و لیالی رو، و امیدوارم که خدا ان شاءالله در دنیا و آخرت ما رو در زمره کسانی که در ولایت امیرالمؤمنین متنعم هستن قرار بده ان شاءالله.
خیلی متشکرم. ان شاءالله امشب می‌خوام در خصوص آثار و برکات ولایت، هم ولایت مولا امیرالمؤمنین هم ولایت سایر ائمه معصومین علیهم السلام صحبت بکنیم که این روزها این دعا رو زیاد بر زبانمون جاری میکنیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که صحبت از یک واسطه بین خلق و خالق میشه، خداوند متعال که این واسطه رو بین ما و خودش قرار میده، قطعاً این واسطه یک آثار و برکاتی داره، هم وجودش هم تبعیت از او. مثلا پیغمبر، وقتی خدا پیامبرانی رو قرار میده که این پیامبران از جانب خدا اوامر الهی رو بیارن، اگر این پیغمبرها نبودند ما نمیدونستیم اون دوست داشتنی های خدا چیه. با عقل خودمون شاید یک سری از ضروریات رو میفهمیدیم، مثلا متوجه میشدیم که ظلم کردن قبیحه، این رو شاید عقل ما میفهمید، اما اینکه مصادیق ظلم چیست و آیا این کاری که من دارم انجام میدم، کم فروشی کردن، ظلم به دیگران هست یا نه، اینو کی به ما بگه؟ در تمام ارتباطات اینها رو پیامبران آوردن و برای ما بیان کردن. قطعا این پیغمبر وجودش به عنوان حجت خدا یک سری آثار و برکاتی داره. آمدن او برکت داره، بودن او برکت داره. مثلا ما در قرآن داریم پیامبر ما حتی بین یک جمعیتی باشه، اگر اون جمعیت جمعیتی هم باشه که خدا رو نافرمانی میکنن، تا زمانی که او هست این جمعیت عذاب نمیشن. ما کنا نعذبین حتی نبعث فیهم رسولا. حتی خدا یک قومی رو تا فرستنده براشون نفرسته عذابشون نمیکنه. کلن این شخص یعنی وجودش برکت، پیروی از او برکت. حالا در حیث نبوت و رسالت بحث زیاد شده، اما ولی خدا یا امام معصومی که بعد از پیغمبر ما قرار او ولی و سرپرست ما باشه، که خدا در روز قدیر این ولی رو به مردم با وجود پیغمبر معرفی میکنه، بلغ ما انزل الیک، پیغمبر ما در روز قدیر اون منتسب الهی رو معرفی کرد فقط، و پیغمبر ما در انتخاب، گزینش یا نسب اختیاری نداره. فرمود که این امر، هذه الامر بی هذا الامر بيد الله وليس بيدي، دست من نیست، با خداست. پیغمبر ما مثل تمام اوامر دیگر خدا که مأمور به ابلاغ بود و ما علی الرسول الا البلاغ، این کار هم انجام داد، البته یه مقداری با تأخیر به دلایلی، و بعد از اینکه اون پناه و حفظ و عصمت الهی رسید و الله یعصمک من الناس، پیغمبر این کار رو در قدیر انجام داد. حالا این شخص، این ولایت، این امامت چه برکتی برای ما داره؟ گاهی ما میگن آقا فلان کار انجام دادی؟ نه، اگر انجام بدی حتما از خطر ویروس کرونا محفوظ میشی. فلان دارو رو دیدی؟ اگر اینو آقا ماسک بزنید، برای چی ماسک بزنیم؟ سخت نفس کشیدن سخته. خب اگر نزنی ابتلا به مثلا ویروس کرونا بیشتر میشه. خب بس انگیزه گاهی وقتها در شنیدن آثار یک چیزه. حتی مثلا برای محبت خدا هم اینه. وقتی که در اون حدیث قدسی خدا به پیغمبرش فرمود که به حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام که من رو نزد خلقم محبوب کن، گفت خدا چجوری این کار انجام بدم؟ خدا فرمود که این نعمتایی که بهشون دادم، این نعمتا آثار خداوندن دیگه، اینا رو ببین کی بهشون داده. بعضی وقتا مثلا بچه کاری انجام میده، بابا میخواد بهش یادآوری کنه، میگه کی بود تو رو برد پارک، کی بود برات نمیدونم فلان بهبر رو خرید، کی بود نمیدونم بردت خونم، این آثار دیگه اون نعمت
خوبی که انجام داده بابا به روح بچه میگه.
بعضی از بندگان خدا در این حد باید آثار رو ببینن. وقتی آثار رو دیدن یاد خدا میافتن، انگیزه براشون ایجاد میشه. خب بعضی ها مترقی هن فذکرونی از کرکم و شکرولی برا تکفون، بعضی ها مترقی هن مثل امت اسلام، باید اینطوری باشن که مستقیم خدا رو یاد بکنن، از این آثار بگذرن. خلق تو لشیا لعجلک و خلق تو کل عجلی، همه اینا رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم خلق کردم، تو پیش من باش، نرو تو دنیا تو ماشین شاسی بلند و گوشی و خونه و نمیدونم بورس و اینا گیر نکن، بیا پیش خودم باش. خب آثار ولایت چیه که مردم اگر این آثار رو گاهی بفهمن بیشتر با اونس میگیرن، با ولایت لحظه از این ولایت جدا نمیشن. ما شاید جناب آقای اسماعیلی تو این زمینه کم کار کردیم که اگر میفهمیدن مردم که چقدر این ولایت اهل بیت برکت داره، شاید بیشتر با ولی خدا اونس میگرفتن. اینکه امام رضا جان عالمی به فدای او علیه السلام میفرماید که الامام کل والد شفیق، امام مثل پدر مهربانه، در واقع داره آثار برکت ولایت رو نشون میده که چجوری پدر محافظ بچه‌شه، چجوری به فکر بچه‌شه، نمیذاره هیچ اتفاقی برای بچه‌ش بیفته. درد بچه درد باباست، درد پدر درد بچه است، با هم دیگن، همه جا همدیگر رو یاد میکنن، نمیتونن جدا باشن از هم. شما شاید مثلا یه روز نتونید برید پدرتون رو ببینید، زنگ میزنید بابا چطوری خوبی، حالشو میپرسی. امام هم همینه، رابطه هامون رو با امام باید چگونه تصحیح کنیم. خب بیاین این مقدار در مورد آثار ولایت حرف بزنیم که این ولایت چه برکتی داره.
آقا الیاسی اگه بخوام مقایسه بکنیم، قطعا حالا چون دیگه چاره ای نیست این مثال رو زده میشه که مثلا مثل پدر، و الا امام و ولی هزاران برابر بیشتر از پدر، پدر ما که خود اون پدر هستیم نسبت به فرزند، دلسوزتر هست برای ما تو همه زمینه‌ها.
لذا اینجا امام رضا میفرماد کل والد شفیق، نه هر پدری،
این شفیقی خودش کاملش میکنه.
بله دنیای حرف داره، شفقت یعنی دلسوزی بی حد، اما دلسوزی با حکمت. تمام اینو باید تفسیر بشه، حالا ما بحثمون
درست
اون نیست. اما این ولایت چه اثری داره؟ تازه انقدر این ولایت مهم هست که خدا سال آخر عمر گرامی پیغمبر ما، که در واقع آخرین سال عمر انبیاست، چطوری بگیم دیگه، خاتم الانبیا، یعنی 124 هزار پیغمبر، 313 رسول و پیامبران اولوالعزم، 5 تا یا 7 پیغمبر اولوالعزم، این آخریشون، دریچه وحی تشریعی قرار بسته بشه دیگه. قرآن کتاب آخره، حرف خدا اینجاست. خب پیغمبر ما در روز قدیر کاری رو داره انجام میده که قبلش خدا فرموده فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگه انجام ندی رسالتش انجام ندادی. من اینو تو پرانتز عرض بکنم، گاهی تعبیر میشه که خدا پیغمبرش رو تهدید کرد که اگر انجام ندی رسالتش رو تبلیغ نکردی. خدا رحمت کنه همه این اساتید و عالمان شیعی. ما استادی داشتیم که به رحمت خدا رفتن، ایشون بیاد ما دادن که نگین خدا پیغمبرش رو تهدید کرد، این خدا پیغمبرش رو خیلی دوست داره. ولی سوف یعطی که رب و کفترز، اینقدر خدا به توی پیغمبر میبخشه تا تو راضی بشی. همه دنبال راضی کردن خدا، خدا دنبال راضی کردن این پیغمبرش. پس چیه این آیه رو فرمود؟ اینجوری تعبیر بکنید که این پیغمبر اینقدر دلسوز امت بود برای هدایت. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا در سوره مبارکه توبه آیات آخر میفرماید که عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دغدغه داشت برای مردم این پیغمبر، نگران هدایت این پیغمبر بود. گاهی انقدر عبادت میکرد، جبرئیل ناظر میشد، یا رسول الله چیکار میکنی با خودت؟ میگفت خدا شاید عبادت من کمه، اینها نمیان هدایت بشن. این پیغمبری که اینقدر دلسوز هست، خدا میفرماید که تو که این رسالت رو قبول کردی، که هیچ پیغمبری از تو اذیت نشد، که میخواستی اینها هدایت بشن، در جنگ احد سنگ زدن به پیشانی مبارک رسول الله. اونجا انس میگه گفتم یا رسول الله نفرینشون کن، فرمود که من مبعوث نشدم که اینها رو نفرین بکنن، من آمدم که اینها رو هدایت بکنم. اللهم اهد قومی، خدا این قوم من هدایت کن. اینقدر دلسوزه این پیغمبر، خدا بهش میفرماد که اگر این کار رو، این تبلیغ آخری رو انجام ندی، رسالت انجام نشده ها.
بعد حالا اینکه فرمود تهدید نیست چیه پس؟
خب این پیغمبری که اینقدر دلسوزه که دنبال هدایت مردم بوده، خدا میفرماد اگر این کار رو انجام ندی، اون هدایت کامل نمیشه. هدایت تو کامل نشه، هدایت انبیا گذشته کامل نمیشه، اصلا مسیر حق پیدا نمیشه، عبادت خدا نمیشه، عبودیت معنا پیدا نمیکنه. لذا خود اهل بیت هم فرمودن لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله، بنا عرف الله، بنا عبد الله. با این مسیر ولایتی که خدا شناخته شد، با این مسیر ولایتی که خدا عبادت شد، پس بدونا این رسالت ناقص میمونه. نقصش هم چیه؟ نقصش هم این نیست که بگی خب حالا من 80% کارم انجام دادم دیگه، مثل تست امتحان باشه. نگاه میکنی حالا 4 تا تستم مونده، تو این 4 تا تست میگی خب حالا من 18 رو میگیرم دیگه، حالا این دوتا نزدم 18 میگیریم قبولیم، خدا شکر راضی هستیم. این نیست، مثل اون نخ اسکناس، اگر بکشی اون اسکناس معنا پیدا نمیکنه. چون خدا در آیه سوم سوره مبارکه مائده فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام
دینا،
تا الان راضی نبودم، الان راضی شدم. بنابراین میشه اون ستون، میشه بنی الاسلام علی الخمس، که اگر این 5 تا نبودن اسلام بنا نمیشد. تازه در 4 تاش صلات و زکات و حج و صوم خدا رخصت داده، اما توی آخری ولایت ما اهل بیت امام باقر فرمود رخصتی نیست، اگر نباشه اصلا اسلام نیست. پس پیغمبر بدون، بعد از تو بعضی هستن منافقین، کفار، یهود، دشمنان خدا، دشمنان دین اسلام، در صددن که این دین رو از مسیر حق جدا کنن. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. خب اینا فقط در زمان پیغمبر بود میخواستن نفوذ بکنن، نه در بعد از پیغمبر هم اینا میخوان نفوذ بکنن، میخوان اسلام رو از بین ببرن. مثل الان مستکبرین نمیخوان اسلام رو از بین ببرن، چرا؟ خب چرا با یه اسلام مثل اسلام‌های وهابیت کاری ندارن، با اسلام تکفیری ها کاری ندارن؟ چون اون اسلام ضرری برای اونها نداره، اسلام ناب. خب این پیغمبری که اینقدر دلسوز هست برای هدایت مردم و همه کار رو انجام میده که مردم با این دین هدایت بشن، خدا میفرماد این دین کامل نمیشه، رسالت خدا رو هم انجام ندادی اگر ولایت رو نرسی. آقا پس این ولایت خیلی مهمه، پس این ولایت خیلی اهمیت داره، که تمام ادیان گذشته بسته به دین پیغمبر خاتمه، دین پیغمبر خاتم با این کامل میشه. پس این باید خیلی اثر داشته باشه، خیلی باید مهم باشه. پس بیم آثارش رو بشناسیم. این در رابطه با ضرورت شناخت آثار ولایت اهل بیت علیهم السلام.
خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای الیاسی. ان شاءالله تو فرصت بعدی بریم سراغ آثار. چقدر خوبه وقتی که آثار، مثلا دیدید بعضی وقتا به ما میگن یه فلان غذا رو، نمیدونم فلان دارو رو، اینها رو بخورید چقدر آثار و برکات داره، یا مثلا فلان میوه، فلان سبزی. حالا دیگه عذرخواهی میکنم دیگه زبانمون لال که این مثال ها رو میزنیم، اما اگر بدانیم واقعا چه آثار و برکاتی نه تنها برای ما مثلا شیعه، نه برای همه انسان ها، برای بشریت، برای این عالم وجود ولایت اهل بیت عصمت و طهارت داره، اون موقع با تمام وجود به دنبالش هستیم، کسبش میکنیم و حفظش میکنیم، نگهش میداریم و سعی میکنیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. انشاءالله تو بخش بعدی بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم. شما همچنان نگاه مهربانتون رو همراه کردید با برنامه زنده عید ولایت، شبکه جهانی ولایت، که الحمدلله خدا توفیق داده شبکه جهانی ولایت تو این امر قدمی رو برداشته، مخصوصا این ایام که این ویژه برنامه از جمکران مقدس تقدیم حضور شما میشه. ما رو تنها نگذارید، برمیگردیم.
هر کس به تو دل داده، از هر نظر آباده، هر کس به تو دل داده، از هر نظر آباده، هر چیز به جز عشق تو از چشمش افتاده، شد کامل با تو دین پیغمبر. حیدر جانم جانم، حیدر حیدر، شد کامل با تو دین پیغمبر. حیدر جانم جانم، حیدر حیدر. سرمست از باده قدیرم من، عیدی از فاطمه میگیرم من، سرمست از باده قدیرم من، عیدی از فاطمه میگیرم من، هم دینم هم تمام هستیم و مدیون حضرت امیرم من. مولا مولا علی علی مولا، مولا مولا علی مولا، مولا این شب دو رویا بید با تو، سر تا پا تو، این شب دو رویا با عشق بید با تو، این شب دو رویا با مولا مولا علی علی مولا.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. فکر میکنم امروز بود داشتم توی اخبار میشنیدم که ممنوع شده تشرف به ویژه زائران خارجی به عتبات عالیات کربلا و نجف. خیلی این روزا دلمون میگیره وقتی که میبینیم مثل مثلا این ایام به ویژه قدیر، مردم مثل پروانه دور شمع وجود نازنین امیر المؤمنین، حرم بادصفاش، ایوان طلای امیر المؤمنین میچرخیدن، اما این روزها حتی اجازه ورود به شهر نجف کربلا ندارن. خب شرایط خاص و ویژه است و دوران کرونا است و شاید نمیدونم، این هم امتحان و آزمایش الهی است که ما باید سربلند ازش بیرون بیایم، شرایط مهیا بشه، انشاءالله به زودی زود حرم ها باز بشه، اماکن مقدس، عتبات عالیات، مردم با آسوده و خیال راحت و امنیت کامل مشرف بشن و انشاءالله زیارت بکنن وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای الیاسی عزیز و نازنینمون مهمان ما هستن، در مورد آثار و برکات ولایت صحبت میکنیم که به به چقدر این بحث شیرین آقا، به دلمون میچسبه، برامون گوارا هست. اون مقدماتی هم که از تاریخ فرمودید و اهمیت و ضرورت این بحث کاملا موضوع رو روشن کرد برای ما.
عرض شد تا بدینجا که ضرورت داره ما در رابطه با آثار و برکات ولایت اهل بیت لحم السلام یه مقداری بیشتر تحقیق کنیم، بیشتر گفتگو بکنیم، تا بلکه یه مقداری این جذبه ولایت ما رو جذب خودش بکنه. به هر حال گاهی نیاز برای افزایش محبت معرفت ها رو هم افزایش داد. شما تو اتوبوس می‌نشینید کنار یه آقایی، یک مسیر رو با هم دیگه میرید، بدون خداحافظی از هم دیگه جدا میشید. اما وقتی یک بار دیگه میشینید تو اتوبوس کنار یک آقای دیگر، خود نگاه میکنه به چهرهش، میبینی که یه چهره آشناست. اون به چهره شما نگاه میکنی، خود آشناست. آقا من شما رو جایی ندیدم، نمیدونم، چهره شما خیلی آشناست برای من. بعد یه مقداری که مثلا گفتگو انجام میشه، میبینید که مثلا دوران دبستان با هم دیگه بودید، یه معرفت ایجاد میشه. این معرفت باعث میشه که خداحافظی شما یه مقداری رنگ و بو پیدا کنه، شماره بگیرید، آقا بازم ببینیم کجا هستی، خب خیلی تفاوت میکنه. پس لازمه مقدار معرفت‌ها بیشتر بشه، بشناسیم اهل بیت و علم. خب فرمود امیرالمومنین الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمنی میکنن با چیزی که نمیشناسن. اگر چراغ معرفت روشن بشه در همین ضرورت مثلا آثار ولایت، خیلی وقت‌ها خیلی جذب میشن. اهل بیت خودشون فرمودن که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعون. اگر میدونستن ما کی هستیم چی هستیم، عنوان بصری آمد پای درس امام صادق نشست، مگر جدا شد از حضرت؟ 92 سالش بود، گفت دیر پیدا کردم شما رو، کاش زودتر پیدا میکردم، دیگه ولتون نمیکنم، دیگه جدا نمیشم. یه جایی هم تازه اگر بشناسن مثل امام حسین که شب عاشورا فرمود برید، جدا نمیشن، انقدر آمیخته میشن در ولایت اهل بیت المستان که جدا شدنی نیست. خب این آثار چقدره؟ من خیلی تحقیق کردم، واقعا قابل شمارش نیست آثار ولایت اهل بیت. یک سری آثار مربوط به خود ولایته، یک سری آثار مربوط به خود ولیه، یک سری آثار مربوط به امامته، یک سری آثار مربوط به خود امامه. یعنی خود وجود امام یک برکتی داره، خود وجود امامت یک برکاتی داره. مثلا من از هر کدوم یکی دو سه نمونه خدمتون عرض میکنم جسته و گریخته، چون میخوام یه دیس میوه گوارای بهشتی که امشب جلومون گذاشتن، آدم وقتی مثلا چند تا میوه میبینه، کسی هم مثل من دوست داره از همه میوه ها بخوره، میخوام از این گیلاسه بردارم، از اون زردالو هم بردارم، اون سیب هم بردارم، میوهاش خیلی خوشگله. اگر که شده همه سالم باشن، اگر یک کسی بیمار باشه خدا نکرد، میگه من فقط سیب رو برمیدارم، نه انشالله همه سالمیم، مزاج ما به هم نریخته تو این دنیا، میخوایم از میوه های ولایت از همش یه دونه مثلا نوش بزنیم و برداریم و استفاده کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود ان الامامه زمام الدین، از کلام نورانی شمس الشموس علی ابن موسی رضا علیه السلام استفاده کنیم که فرمود امامت مثل زمام دینه. زمام یعنی چی؟ راغب یکی از لغت شناسان شهیر زبان عربه. بله. ایشون میگه که زمام یعنی نخی که خانم ها قدیم گوهری اگر داشتن، دوری داشتن، مرواریدی داشتن، این نخ رو از بینش رد میکردن، میشد یه دونه گردن بند، یک وسیله زینت، اون رو میداختن گردنش. شما بگید که نخ تسبیح، این تسبیح دانه هاش 33 تا 100 تا هر چقدر هست، یه نخی داره، به این میگن زمام،
که اینا رو به هم وصل میکنه، معنا پیدا میکنه کنار هم.
اگر این نخ نباشه، این دونه ها اون خاصیت اصلیشو از دست میده، کاربردشو از دست میده. تا حالا شده تسبیحتون پاره بشه؟ جناب اسمی
پاره؟
بله. چیکار میکنید؟
من اتفاقا یک تسبیح داشتم، یادگاری مادرم بود. بله. توی جایی پاره شد. بله. بعد خیلی دلم سوخت، خلاصه از من رفت.
آدم میگرده دنبال این دونه ها.
آره.
بعد خب چیکار میکنه؟ یه ظرفی پلاستیکی، لیوانی برمی‌داره، یه کاسه‌ای که اگر تو خونه باشه، سر این دونه ها رو می‌ریزه توش، دوباره دنبال نخ می‌گرده. میگه این دفعه یه نخی بیارم که دوباره پاره نشه،
محکم‌تر باشه.
خدا رحمت کنه همه عالمان رو، مرحوم آقای غروی اصفهانی که معروف است به مرحوم آقای کمپانی.
بله.
چون میگه من وقتی وارد نجف شدم، تسبیحی داشتم قیمتی. خب پدرشون یه مقداری وضعیت مالیشون خوب بود در اون زمان، رفته بودن برای نجف، یا رفتم تو صحن امیرالمومنین، نخ تسبیح من پاره شد. گفت انقدر داشتم، قدر پول داشتم، اصلا دنبال این دونه‌های تسبیح نرفتم،
برام مهم نبود.
آره. گفت یک سال بعد داشتم تو بازار نجف میرفتم، کیسه پیازم پاره شد، عبامو انداختم کنار، دنبال این پیازا بودم. یعنی فقر در این یک سال، و خب الحمدلله کهشون عالم برجسته شد. حالا گفتم نخ تسبیح پاره میشه، یهو یاد این عالم بزرگوار افتادم، ان شاءالله در جوار امیرالمومنین ما رو یاد کنن. زمام یعنی این، امیرالمومنین یک زمام دین بعد از رسول الله است. امامتش یعنی چی؟ یعنی شما اگر این زمام رو از دین گرفتی، مردم نماز میخونن اما این نماز یک طرف، حج میرن این حج یک طرف، زکات دارن زکاتشون یک طرف، فایده نداره. بعد از رسول الله چی از دین کسب شد که مردم 73 فرقه شدن؟ این حدیث معروفه بین ما و اهل سنت که
فقط یک گروه یک فرقه ناجی هست،
امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن. خب یا رسول الله یه کاری میکردی قربونت برم، چرا مردم باید 73 فرقه بشن؟ خب یه زمامی میگذاشتی، ما میریم تسبیح میخریم، وقتی تسبیح پاره میشه میگم آقای چه اینو ساختی؟ نخ محکم میبستی به این تسبیح؟ یا رسول الله این دین، دین خاتمه، خاتم الادیانه، شما خاتم الانبیا هستید، یه تسبیح میخواید دست ما بدید که با این دانه ها به خدا برسیم، با حجش، با صلاتش، با روزش، با تمام اذکار، صدقش، شما در تک تک فروعات دین قصد تقرب به خدا بکنید. غیر از اینه در... خب این اگر پاره شد امت دوچار تفرقه شدن، شما نمیتونستید یه نخی به هم بکنید اینا رو. پیغمبر فرمود چرا؟ اتفاقا ما یه نخ محکم گذاشتیم به شرطی که مردم تمسک داشته باشه. من تمسک، اگر کسی تمسک کرد به این ریسمان و محکم الهی، این زمام دین رو گرفت، اون حلقه ها هم تو دستشه. خب بعد از پیغمبر قرآن بود، صلات بود، صوم بود، حج بود، همه اینها بود. پس چی نبود که مردم دچار تفرقه شدن؟ بعدی سوالی بپرسیم دیگه. بنده به عنوان یک پرسشگر سوالی میکنم، آقا بعد از پیغمبر چی از بین رفت که مردم دچار تفرقه شدن؟ خب اگر بگید خلافت، میگیم خب خلافت هم که بود، بعضی ها جمع شدن مشفقا لحال الامه، خلیفه رو انتخاب کردن، پس اونم بود دیگه، پس باز چی تفرقه ایجاد کرد؟ پس یه چیز دیگر حذف کرد.
و اونایی هم که میگفتن حذف اونها کتاب الله، بله. کتاب خدا هم بود، ولی بله. باز
و چرا تفرقه شد؟ بیارم مسائل روز رو بله. مطرح کنیم، انشاءالله مشرف بشید خانه خدا. بنده وقتی رفتم تو خانه خدا قرآنی رو باز کردم، شهد الله بینی و بین الله با قرآن تو خونه اون هیچ فرقی نداشت.
بله.
اتفاقا قرآن منزل ما هم چاپ سعودیه، قدیم هدیه میدادن به زائرها، یه کسی رفته بود گفت آقا این معنی نداره، ترجمه نداره، من نمیتونم، شما بگید. گفتم چشم، هنوزم دارم، از اون قرآنم استفاده می‌کنم، کلام الله، هیچ فرقی نداره. به خدا قرآنی که ما شیعه استفاده میکنیم با قرآنی که ابوبکر بغدادی استفاده میکرد هیچ فرقی نداره.
حالا اتفاقا من سال 96 توفیق تشرف حج داشتم، دقیقا در مسجد الحرام همین اتفاق افتاد. یه عزیزی بود فکر کنم از مصر بود، در کنار من نشسته بود، با هم صحبت میکردیم و اینها. بعد یکی از نکاتی که مطرح کرد همین موضوع بود. من اتفاقی که قرآنی هم همراهم برده بودم، چاپ ایرانم بود، یعنی آره مثلا دقیقا باز کردم گفتم بفهم این قرآن ما هست، قرآن جیبی بود، اصلا باورش نمیشد، میگفت ما چیز دیگه ای شنیدیم، قرآن بله. شما فرق میکنه.
بله فکر میکنم ما یه قرآنی داریم. تازه ما با برخی از اینها که صحبت کردیم گفتن نه شما یه قرآن مخفی دارید، مثل تلمودی که دارن
میکنی.
آره شما از رو اون گفتم والله شاهد به همین کلام الله ما قرآن دیگه ای نداریم، همه جا شما برید توی کوره دهات توی ایران همین قرآنه، تو هر خونه این پیش مامان جون منم برید همین قرآن، فرقی نداره. اون موقع هم همین بود. الان چرا داعش میاد حتی به خود اهل سنت هم رحم نمیکنه، به مسیحی ها رحم نمیکنه، به ایزدی ها در عراق رحم نمیکنه، نمیدونم بوکو حرام در نیجریه به هیچ کس رحم نمیکنه، در مالزی داعش رحم نمیکنه،
مگه پاکستان و هندوستان هم.
بله خب اینا مگه قرآن نیست؟ بیاین بگیم آقا این هازا کتاب الله، اینا بین من و شما باشه. آقا این قصه سر دراز داره، با همین قرآن ایستادن مقابل امیرالمومنین، گفتن تو کافری. مگر اونهایی که در نهروان مقابل امیرالمومنین ایستادن قرآن چاپ سعودی بود اون موقع؟ نه، یه قرآن بود، یه قرائت بود. پس چرا امیرالمومنین ما رو کافر کردن و خودشون شدن مسلمان؟ یه چیزی نبود و اون خیلی مهم بود که نبود، یعنی اون رو مردم کنار گذاشتن، کنار گذاشته شد که این دانه ها از هم جدا شد. زمام الدین، زمام الدین چی بود؟ امامت بود. و رسول الله فرمود من زمام الدین رو در قدیر برای شما گذاشتم، و به خاطر همین زمام الدین بود که کفار مایوس شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، نه منکم. آخه میگن آقا اگر قدیر بود پس چرا دوباره این اختلافات پیش اومد؟ پس چرا دوباره بعضیا مسلمونیشون از بین رفت؟ میگیم آقا قرآن نفرمود منکم، فرمود من دینکم. نه آقا در دینم اختلاف شد. در کدوم دین اختلاف شد؟ در دین امیرالمومنین اختلاف شد؟ نه نشد. در دین امام حسن اختلاف شد؟ در دین ائمه ما اختلاف شد؟ نه خیر، اختلافی نشد. شاید یه مثلا برداشت های اجتهادی جزئی در احکام اختلاف شده، اما همه شیعه ها نمازشون یک شکله، همه شیعه ها روزشون یک شکله، همه شیعه در عبادات، در اون اصول، در اون فروع یک شکل عمل میکنن، چون دین رو از یک سرچشمه وابش خور گرفتن و این دین زمام داشت، حلقه های دین مفقود نشد. اگر حلقه های دین مفقود شد کارکردش رو از دست میده. نماز میخونی اما با این نماز به خدا نمیرسی. با این نماز فرق سر مبارک امیرالمومنین شکافته میشه. تکبیر میگی اما با این تکبیر میری تو گودی قتلگاه سر پسر پیغمبر رو جدا میکنی. ببین چقدر کارکردها عوض میشه. میشه نقش اون هزاری که کنارش منفی و مثبت قرار میگیره. این هزار اگر کنارش منفی باشه یعنی هیچ، جز هزار تام پایینی. اما اگر کنار این هزار یک مثبت قرار بدی، هزار تام بالایی. ولایت یعنی این، امامت یعنی زمام الدین. خب من اگر زمام دین رو بگیرم، آقا چی شد مگه در قدیر که اکملت لکم دینکم؟ خب به خاطر همینه دیگه، خدا زمام گذاشت که شما توحید تو از این امام بگیری، نبوت تو از این امام بگیری. متاسفانه بعضی از فرقه های وهابیت و سلفی های تکفیری ببینید در توحید چقدر به قهقرا رفتن، مجسمه شدن، تشبیهیه شدن، چه شدن دیگه، حالا بحثای کلامی خودش و بقیه داستان دین ما. پس ما یک زمامی، مهمترین به نظر من اثر ولایت اینه که دین متولی و صاحب و نگهبان پیدا کرد، زمام پیدا کرد. و اگر شخصی میخواد دزدی بکنه، بیاد ببینه این خونه دوربین مدار بسته نداره، در پنجرش قفل و بسته درستابی نداره، نگهبان نداره، راحت نفوذ میکنه دیگه. غیر از اینه؟
بله.
یه آقایی رو گرفته بودن که ماشین ها رو در عرض مثلا 5 ثانیه درشو باز میکرد، گفت آقا چیکار کنن که باز نشه؟ میگفت یه قفلم اگر بزنن ما از این ماشین منصرف میشیم. یعنی یه قفل فرمون ساده انگیزه نفوذ این دوز رو در یک ماشین برای سرقت کم میکنه. آقا این دین نگهبان نمیخواد؟ چطور بعضی از خلفا از اهل سنت به این نتیجه رسیدن که باید یک متولی بعد از خودشون برای دین بذارن؟ آیا پیغمبر ما نستعجر بالله به این نتیجه نرسید که دین نگهبان میخواد؟ خدایا تو برای دینت نگهبان نگذاشتی؟ مگر کم دشمن داشت اسلام؟ مگر دشمنانی که وجود داشتن یهود و نصارا و کفاری که درسته اینها به ظاهر مسلمان شده بودن اما طلقا بودن، اینا که رها میکنن؟ منافقینی که تا آخرین روزها در آخرین آیات نازل شده بر پیغمبر هستن، بیمار دلان.
پادشاه ظالم سعودی الان این پادشاه عربستان از کی بوده به اصطلاح این جانشین ولیعهد؟ همشون هم ولیعهد داشتن و
بله.
به همین شکل.
یعنی ضرورتیه که اینها تشخیص میدن. چطور ما تشخیص ندیم؟ نه. اسلام نگهبان داشت، این دین محافظت شدید ازش شد. وقتی این محافظت رو در طول تاریخ امامت نگاه کنیم به اهمیتش ببینیم که امامان ما چگونه با تفکرات التقاطی و انحرافی برخورد کرده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب استاد الیاسی عزیزمون. ما همچنان در کنار شما مردم عزیز هستیم. واقعا بعضی وقتا باید یکم بیایم فکر بکنیم. شاید برخی از بیننده‌های عزیز و نازنین ما از بزرگواران اهل سنت باشن، جوونی باشه الان نمیدونم در برخی از نقاط ایران، در برخی از نقاط دنیا داره شبکه جهانی ولایت و این برنامه رو می‌بینه. ما هیچ وقت نمیگیم آقا بیاید شیعه بشید، نمیگیم بیاید دینتون رو مذهبتون رو عوض بکنید، نه میگیم آقا بیاید فکر بکنید یه ذره، بیاید یه مقدار تحقیق بکنید. الان مباحثی که امشب ما مطرح کردیم، حرفایی که امشب زدیم چه اشکالی داره؟ حتی تو بچه شیعه هم چه اشکالی داره؟ برو یه مقدار بیشتر تحقیق کن، مطالعه بکن، شیعه شناسنامه ای نباش، محکم باشه، صفر باشه، اعتقاداتت محکم باشه که یه وقت با یه بادی خلاصه نلرزی. همه ما توصیه میکنیم، سفارش میکنیم، مخصوصا به عزیزان اهل سنت ضرر نمیکنید یه مقدار تحقیق و تفحص بیشتری بکنید، مطمئن باشید که نتیجه خوبی رو خواهید گرفت.
هرگز ظرفیت فهمش تو عالم نیست، دینش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص. شأن علی چون سره و هرگز ظرفیت فهمش تو عالم نیست، بیمش همیشه بوده که مردم مولا رو از خالق ندن تشخیص.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. خدا رو شکر میکنیم که زیر لوای حضرت مرتضی علی هستیم، مخصوصا این شبها و روزها که اطربوی امامت و ولایت. من شب گذشته هم عرض کردم دیگه، مناسبت های ما زیادی داریم، از دهم ذیحجه تا 25 مناسبت های فراوانی که امروز در واقع روز 12 ذیحجه که پشت سر گذاشتیم، واگذاری ودایع الهی به امیر المؤمنین توسط پیامبر. فردا که 13 ذیحجه هست، ابلاغ لقب امیر المؤمنین به وجود نازنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. این مناسبت ها رو باید حواسمون بهش باشه و یک نفر تو این عالم این شایستگی و این لیاقت رو داره که بهش بگیم امیرالمؤمنین. فقط حیدر امیرالمؤمنین است. حتی ما داریم در مورد برخی از ائمه که وقتی خطاب میشد، مثلا امام صادق علیه السلام، شخصی آمد و خطاب کرد یا امیرالمؤمنین، آقا اعتراض فرمودن و پاسخ دادن که این لقب مختص جد بزرگوار ما آقا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. و هرچند که ما می‌دیدیم برخی در طول تاریخ آدم‌هایی که سر سوزنی ارزش و بها و مقداری نداشتن، میمون باز بودن و سگ باز بودن، اما متاسفانه این لقب رو با خودشون یدک می‌کشیدن. وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فقط شایسته این لقب هست و السلام. چطور آقا؟
بله، امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه به حضرت عرض می‌کنن که اشهد انک امیرالمؤمنین، شهادت میدم که فقط تو امیرالمؤمنین. و روایاتی هم داریم که فقط و فقط این لقب مختص امیرالمؤمنینه.
جنبندی داشته باشین.
خواهش میکنم. بله، عرض شد که آثار و برکاتی داره ولایت اهل بیت علیهم السلام که من فقط رسیدم یکیشو خدمتتون عرض بکنم و واقعا بیشماره. نماز که بودم، نماز جماعت، ان شاءالله همه عزیزان بیننده توفیقشون بشه در مسجد مقدس جمع کنن، ان شاءالله به زودی نماز بخونن. به خاطر این بحث کرونا یک مقداری فاصله گذاری شده بود و دیگه اون شکل جذاب نماز جماعت نیست،
شونه به شونه.
و من می‌خواستم تکبیر رو بگم، گفتم خدای کی میشه دوباره این صف‌های به هم فشرده نماز جماعت شکل بگیره. مثلا شما دیدید دیگه تو حرم اهل بیت علیهم السلام، حرم امام رضا، صحن جامع رضوی، صف‌های بزرگ و بسیار شکیلی از صف جماعت هست. نمیدونم تا حالا شده برید تو مسجدی امام جماعت نباشه، به هر دلیلی مثلا نیومده، اتفاق افتاده، ببینید هر کسی گوشه‌ای داره نماز بخونه، اصلا شکل جالبی نداره. انگاری واقعا اینجا یه چیزی کمه. چی کمه؟ کولر آبیه، کاش کولر گازی بود، بازم نماز جماعت شکل نمیگیره. نه، کاش این مسجد مثلا فرشای دستبافی داشت. باشه آقا، هر چی بیارید تو این مسجد، بازم اون چیزی که این مسجد براش تشکیل شده وجود نداره. الان چی میخواد؟ یه امام جماعت میخواد، امام جماعتی که بیسته جلو همه به او اقتدا کنن تا نماز جماعت تشکیل بشه. اگر امام جماعت نباشه، تفرقه. این نمیدونم هر کسی یه کاری برای خودش انجام میده، یکی نماز میخونه، یکی داره با تلفنش حرف میزنه. اما وقتی نماز جماعت بشه، همه ایستادن مقابل حضرت پروردگار و اون شکل واقعی وحدت در عبودیت معنا پیدا میکنه.
همه با هم رکوع، سجود، قنوت.
احسن، چقدرم زیبا میشه. شما تصور کنید مثلا دور خانه خدا یک صفی هست از نماز جماعت، همه دارن نماز میخونن، چقدر زیباست. اما در حالی که مثلا نماز جماعت نیست، همه دارن بازم نماز میخونن، اما این زیبایی رو نداره، این انسجام نیست، از هم گسیختگی است. امام کسی است که در عالم یک وحدتی ایجاد میکنه، بین کیا؟ بین همه موجودات عالم و بین مسلمان ها. اگر این امام رو بپذیرن، اگر این امام رو نپذیرن چی میشه؟ امام هست ولی اون وحدته نیست، اون نماز جماعت شکل نمیگیره. لذا حضرت زهرا فرمود که ان امامتنا نظاما امانا للفرقه، و امام رضا علیه السلام فرمود ان الامامه نظام المسلمین، نظم دهنده مسلمینه. اگر امام نباشه تفرقه ایجاد میشه، هر کس کار خودشو میکنه و فکر میکنه کار درستی هم داره انجام میده، در حالی که درست نیست. اینا همه باید در یک مسیر قرار بگیره. این کار، کار امامه، نظم دهنده مسلمین عالم. رهبر عزیز ما در روز قدیری فرمودن که قدیر برای امت اسلامه. اگر امت اسلام قدیر رو قبول میکردن، امت اسلام هیچ اختلافی با هم دیگه نداشت. یکی قنوت نمیگرفت، یکی رکوع بره، یکی سجده، همه به یک شکل در مقابل پروردگار با اقتدای به امامشون در حال بندگی خدا بودن. و خدا انشاءالله صاحب ما رو برسونه، امام عصر ما رو برسونه، تا دوباره این وحدت در امت اسلام شکل بگیره.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب الیاسی عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم. بر صورت این ایام، این مناسبت ها، من همیشه میگم ولادت ها و شهادت ها و عید ها همه یک فرصته. درسته که باید شادی بکنیم و مخصوصا این ایام که 15 روز شادی هم داریم، اما اون نکته که خیلی مهم هست اینی که عیار معرفت رو ببریم بالا. مثل طلا میمونه دیگه، هرچه عیار میره بالاتر قیمت و ارزشش هم میشه میره بالاتر. الان هم که طلا خیلی گرونه دیگه، باید معرفت رو ببریم بالا ان شاء الله.
بلکه طلا اون بره بالا ان
شاء الله. خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
خیلی بزرگواری فرمودید، لذت بردیم، استفاده کردیم. دوستان عزیز بیننده تشکر میکنم که همچنان با ما هستید. برنامه زنده ایده ولایت رو از جمکران مقدس، اینجایی که عطر بوی آقا امام زمان علیه السلام میده، آرزو میکنم خدا نصیبتون بکنه. حتما بیاد اینجا تشرف داشته باشید و اون دورکت نماز عاشقی رو در جمکران مقدس بخوانید. ما حتما دعاگو نائب و زیار شما هستیم. برنامه‌مون ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با اجازه از پیشگاه مقدس امام زمان، درود خدا بر او باد. راز حروف الفبا و حقیقت ولایت در دایره هستی نظریه است که باشد حضرت زهرا بپذیرند. شاعر نه تنها میبایست از معانی واژگان آگاهی داشته باشد، بلکه باید از راز حروف الفبا و حقیقت ولایت در دایره هستی آگاه باشد. در این باره امام هشتم علیه السلام فرمودند اولین چیزی که خدای تعالی خلق فرمود تا مردم به وسیله آن با نگارش آشنا شوند حروف الفبا بود. پدرم از پدرش و او از جدش از قول امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره حروف الفبا چنین نقل نموده است که حضرت علی علیه السلام فرمود الف او نعمتهای الهی است، با بهجت و سرور خداست، تا تکمیل شدن کار قائم آل محمد صلوات الله علیهم می باشد. سا ثواب مؤمنین به خاطر کارهای ایشان است. جیم جمال و جلال خداست. ها حلم خدا درباره گناهکاران است. خا خمول و بینام و نشان بودن اهل معاصی در نزد خداوند عز و جل است. دال دین خداست. زال از ذوالجلال و صاحب جبروت است. را از رؤوف و رحیم و زا زلزله های قیامت است. و اما سین، سین سنا و نور و رفعت الهی است. شین از شاء الله و ما شاء می باشد، خدا آنچه را اراده کرد، و اراده و اختیار مردم به خاطر دین است که خدا خواسته دارای اراده و اختیار باشند. صاد از صادق الوعد و راستگوست برای بردن مردم بر صراط و نیز باز داشتن ظالمین در مرصاد و کمینگاه الهی. زاد زلالت و گمراهی است، هر کس با محمد و آل محمد درود خدا بر آنها باد مخالفت کند، تا توبا و خوشی و حسن عاقبت برای مؤمنین است. زا زن و گمان خوب است. مؤمنین به خداوند حسن زن دارند و کافرین سوء زن. این از علم و غیر از غنیست، فا فوج و مقدار بیشمار شعله هایی از شعله های آتش است. و قاف قرآن است که جمع کردن و قرائت نمودن آن بر عهده خداست. بر این پایه است که تحریف نمی شود. کاف از کافی و کفایت حق است امور بندگان را، و لام لغو گویی کافرین است در دروغ هایی که بر خدا می بندند. میم ملک و پادشاهی خداست در روزی که هیچ کس جز خدا مالک نیست، و خداوند در آن روز می فرماید لمن الملک اليوم، پادشاهی در امروز از آن کیست؟ غافر آیه 16. سپس ارواح انبیا و پیامبران و حجج الهی میگویند للواحد القهار، از آن خداوند یکتای مقتدر است. همان آیه. سپس خداوند میفرماید الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب، امروز هر کس جزای کارهای خود را میبیند، امروز دیگر ظلمی در کار نیست، خداوند به سرعت به حساب بندگان رسیدگی میکند. غافر آیه 17. و نون نوال و نعمتهای الهی است که به مؤمنین میدهد، و نکال و عذابی است که کافرین را دوچار آن میکند. واو ویل است، وای بر کسی که خدا را نافرمانی کند. و ها حول جهنم و هون و ذلت و خاری و کوچکی نافرمانان است در برابر خدا. و یا ید و دست خداست که بر خلق گشاده و روزی می دهد. ترجمه عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 263 تا 264. یک واژه رو واکاوی می کنیم با این مسئله‌ای که به دست آوردیم. واژه محمد، اگرچه میم محمد ملک خداست در زمین، ولی به صورت شکل نیز دایره واره، یعنی دایره گونه. دقت بفرمایید، خود ملک است، میم ملک خداست، ملک و سرزمین از افلاک و آسمان ها دایره وار است. هر کس به خورشید بنگرد یا به مهتاب حلقه گرد و مدور میبیند، اگرچه کروی است ولی دایره وار میبیند. محمد چنین میشود بر اساس این رازها، پیامبر از ملک خدا یعنی دنیا با حلم و صبر های او. میم بعدی، به ملک آسمانی با دین الهی مردم را رهنمون میسازد. در واقع میم که ملک خداونده است دایره وار بوده، همچون فلک و حضرت رسول و امام علی علیهم السلام در این دایره مردم را به حقیقت میرسانند. می شود بگو این بزرگان از اینها بی اطلاعند؟ کسایی مروزی چنین می سراید مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار، آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. بر این پایه است که علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. و شیخ محمود شبستری، احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد عین آخر، ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است، بر او ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده ادعو الالله. یعنی انا لله و انا الیه راجعون مبدعی است که مقصد است، مبدعی است که آغاز می شود و به مقصدی می رسد که همان خداست که در دایره هستی است. و این یک اسطوره دایره بحثی است که در سرتاسر زبان ها و فرهنگ ها بوده، اما واکاوی حقیقت آن شیعه این گونه باز کرده که ما دانستیم ملک خدا که دایره واره است، مرکز آن رسول و خط پرگار آن حضرت حیدر کرار. اگرچه رسول اکرم اشاره به احسن الاشکال المستدیر، یعنی نیکوترین شکل ها دایره است، بی جهت نیکوترین شکل رو دایره ندانسته، در واقع اشاره ای به این است. در دایره هستی عروج به روزگار وصل و رجعت و اصل خویش آرزوی فطری بشر بوده و جاودانه شدن نیز یکی از بنیادی ترین آرمانی ترین کشش هایی بوده که در تاریخ و باورهای اسطوره ای اقوام گوناگون وجود داشته. در واقع یکی از آیاتی که در صورتی تأویلی گویای اسطوره دایره است و این دایره هستی که ولایت در دایره هستی است، این آیه است: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که در چرخشی دایره گون ابتدا را به انتها متصل می کند و جاودانگی را در حلقه ازلیت و ابدیت خود به همراه دارد. خورشید را حاجب توی، امید را واجب توی، مطلب توی، طالب توی، هم مبتدا هم منتها. اما از سوی نگاه تأویلی به دین، دین الهی و حقیقت محمدیه نیز از همان آغاز در اسطوره دایره با یک ولی تجلی می کند، نه دو ولی، یک ولی. چرا که آنگونه که کسائی معرضی سرود، این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. و بزرگی در سیر عرفانی چنین گفت که ما در موکبی نرویم که آل محمد حقیقت محمدیه و حیدریه در آنجا نباشند. پس طبق قاعده کل شیء یرجع الی اصله، باید از زندان این تن و این دنیا که امام سجاد فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، از این زندان دنیا به سوی آن وطن حقیقی رجعت کند به مدد علی علیه السلام.
با کدوم؟ صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. به به چه شبهای قشنگ و زیبایی ما در دهه امامت و ولایت. اصلا ماه ذیحجه ماه ولایت هست و از دهم ذیحجه هم که عید سعید قربان هست، مناسبت های مختلف تا 25 ششم ذیحجه که عید مباهله، گوارای وجود تک تک شما دوستان عزیز بیننده باشه. باید یه کاری بکنیم که در شادی قدیر شبیه عاشورا در عزا چطور مردم میان به خیابون‌ها و اون عزا و ارادت و محبت و گریه‌های خودشون رو ابراز میکنن، نشون میدن، غم و اندوه خودشون رو نشون میدن، در قدیر هم باید شادی خودمون رو نشون بدیم تا فراموش نشه، تا فرزندان ما، تا نسل ما بدانن که یک اتفاق بزرگ افتاده و وجود نازنین پیامبر این امت رو رها نکرده و وجود نازنین امیرالمؤمنین رو به عنوان امام و ولی و جانشین بعد از خودشون به امر حضرت حق معرفی کردن تا برای همه این موضوع روشن بمانه و انشاءالله تا قیام قیامت این موضوع به همه عالم برسه. مهمان عزیز و گرانقدری داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای احمدی عزیز و بزرگوارمون که هم رئیس بنیاد بین المللی قدیر در استان قم هستند و همچنین رئیس ستاد بازسازی ارتباط عالیات در استان قم، که زحمات بسیار بسیار فراوانی رو ما از این بزرگوار شاهد بودیم. هر جا که نام اهل بیت و نام امیرالمومنین و نام ارتباط عالیات هست و کارهای خیر و کارهایی که منتسب به اهل بیت اسمت و طهارت هست، ما حضور حضرت حاج احمدی عزیز رو مشاهده میکنیم که الحمدلله دستشون به خیر است. حاجا خدمت رو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، این ایام برای شما مبارک باشه انشاءالله.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان بیننده و تبریک دارم عید قدیر و قربان دهه امامت و ولایت رو خدمت همه عزیزان. در خدمت
باشید، خیلی خوش آمدید، ممنونم. ما ابتدا بریم سراغ بنیاد بین المللی قدیر، یک تاریخچه از این بنیاد بفهمید، همینجا هم یک یادی بکنیم از مرحوم حضرت آیت الله خزعلی رحمت الله علیک، من تو چند جلسه و چند همایشی که شما برگزار کرده بودی توفیق داشتیم خدمتگزار باشیم و ایشون رو هم زیارت میکردیم و چقدر شیرین، چقدر باصفا، چقدر ارادت و امیرالمومنین داشته.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و الائمه علیهم السلام. بنیاد بین المللی قدیر در سال 79 با همت حضرت آیت الله خضری رحمت الله علیه تشکیل شد. ایشون یک تعداد از عزیزان فرهنگی و علاقمندان به دستگاه امیرالمومنین علیه السلام رو جمع کردند و خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله مشرف شدند و از رهنمودهای حضرت آقا هم استفاده کردند و بنیاد رو تشکیل دادن به عنوان فرهنگ سازی قدیر، یعنی در جامعه قدیر به عنوان فرهنگ در میدان، فرهنگ عملیاتی بشه و همین کارم الحمدلله انجام شد. تا الان هم خیلی کارهای گسترده و خوبی انجام شده در کارهای فرهنگ سازی، تألیف کتابها، محتوا، پژوهش، تألیف قلوب بعضی از استانهایی که برادران اهل سنت هستند و کارهای خیلی خوبی انجام شده. الانم بعد از رحلت حضرت آیت الله خزعلی، همینطور که فرمودید، حضرت آیت الله خزعلی ذوب در ولایت امیرالمومنین علیه السلام بودن، یعنی عشقشون از امیر علیه السلام بود. با این کهولت سنی که داشتن امکان نبود جلسات هفتگی که در تهران هیئت مدیره بنیاد ایشون به عنوان دبیرکل باید شرکت میکردند رو شرکت کردند. اواخر این یک دو تا همایش هم بود در مشهد یا در تهران، ایشون روی ویلچر میومدن شرکت میکردند و این پیرمرد 4 ساعت اولین نفری بود که وارد سالن میشد و آخرین نفری بود که از سالن میرفت بیرون. روی ویلچر 4 ساعت میشست با اون اذیتی که میشد، میگفت من به خاطر وظیفه‌مه که در تو از تعمیر علیه السلام کار بود. بنیاد که تشکیل شد طبق چارت سازمانی که داره در تمام استانها و شهرستانها بنیاد تشکیل میشه. استانها نماینده مقام معظم رهبری در اون استان، رئیس، یک دبیر اجرایی هم داره، خب معاونت فرهنگی، معاونت آموزش، معاونت فضای مجازی، مدیریت کارگروه کودک و نوجوان، کارهای مختلفی رو دارن و الان تو تمام استانهای ما فعال هستن. و جالب اینه که بعضی از استانهای مثل کردستان، اورستان، سیستان و بلوچستان هم که فعال هستن، عزیزان اهل سنت هم خودشون بعضن میان و مشارکت میکنن در این موضوع. این دلیل بر اینه که قدیر محور وحدت اسلامیه، قدیر محور دوری از اختلاف و تفرقه است که الحمدلله اونها متوجه شدن و کارهای گسترده خوبی انجام شده. در استانها الان حدود در قم از 85 قرار بر این شد که محور کار بحث اطعام قدیر باشه با توجه به افضلیتی که اطعام قدیر داره. میدونید که تمام اطعامایی رو که داده میشه هیچ کدوم به عظمت و استحباب و سفارشات مؤکد اهل بیت علیهم السلام مثل سفارش به اطعام قدیر نیست. ما اگر در دستگاه امام حسین علیه السلام اطعام میدیم به خاطر اینه که عزاداری آقا امام حسین رو رونق بدیم، به عنوان دلالت التزامی هست این غذا. یا اگر برای ولیمه فرزنددار شدن یا خانه‌دار شدن یا حج، خب داریم، روایات داریم که داده بشه، هیچ کدوم به اندازه قدیر نیست که یک غذا شما بدی در قدیر. گویا که روایت داریم 100,000 پیامبر، شهید و صدیق رو غذا دادی. اصلا هم چیزی نداریم در هیچ روایتی به این عظمت. و سال 85 شروع شد در قم. اولین کاری که انجام شد با مشارکت بعضی از دستگاه‌ها و مؤسسات مردم نهاد 40,000 پرس غذا در شب و روز قدیر و الان هم ادامه داشته. در سال گذشته بیش از 150,000 پرس غذا در قدیر، قم، هیئت‌ها، هیئات، مساجد، مردم، خیرین، خودشون دیگران تو قم فرهنگ شده، خودشون موقع قدیر که میشه از یه هفته قبلش، 10 روز قبلش دنبال فراهم کردن امکانات هستن، غذا رو میپزن، بعضن با بعضی از مؤسسات خیریه هماهنگ کردن، میرن میدن به اونها، اونها توزیع میکنن در خانواده های نیازمندان. بعضی از این مراکز بهزیستی رو تامین میکنن غذاشون رو، بعضی هم که توی محل توزیع میکنن. در سال گذشته جالبه بدونید که در استان مرکزی، در عراق و استان مرکزی، 450,000 پرس غذا توزیع شد، طبخ و توزیع شد. بعضی از استانهای ما 50,000، 100,000، حتی استانهای محروم ما این کار رو شروع کردن و قرار بر اینه که انشالله یکی از کارهایی که فرهنگ بشه و مردم عزیزمون مثل دهه اول محرم که خودشون میدونن خود جوش دستگاه امام حسین رو راه میندازن و به پا میکنن، قدیر رو هم به همین صورت انجام بدن و اطعام رو که افضل اطعام هست رو انشالله به پا دارن. و پیشنهاد من اینه که خب در جای مختلف هم عرض کردم این که لازم نیست کسی به زحمت بیفته 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا غذا وقت که نمیدونه، یک پرس غذا، 5 نفر هستن یک پرس غذا بدن خونه همسایه بغلی، همسایه بغلی هم یک پرس غذا بده به اینا، هم غذاشون کم نشده، هم این به ثواب اطعام دادن و هم به ثواب اطعام خوردن قدیر، و همسایه هم همینطور، همسایه بغلی هم همینطور. اگر این کار رونق بگیره در کشور شما حساب کنید، حالا تو خود قم ما حدود مثلا 350,000 400,000 خانواده داریم، 400,000 خانواده اینها هر کدوم یکی دو پرس غذا به همسایه بغلی بدن یا یک پرس غذا بدن و بگیرن، چیز حدود 400,000 پرس غذا خود به خود داده شده، اگر بیشتر هم باشه که بیشتر. در استان تهران شما حساب کنید 12 میلیون جمعیتی که هست، 4 میلیون خانواده هستن، اگر این کار رو بکنن، یعنی این رونق اطعام قدیر اگر انشالله به امید خدا پا بگیره که داره پا میگیره الحمدلله راه افتاده، فکر میکنم یکی از کارهای خیلی خوب هست که باید انجام بشه. در موضوع قدیر خب خیلی از کارها، هر کسی در شغل خودش که هست میدونه عید قدیر رو تجلیل کنه و به پا بداره. یه راننده تاکسی میدونه در روز عید قدیر 5 تا مسافر رو بگه آقا من به خاطر قدیر شما را نمیگیم در طول روز این کار رو بکنه، نه 5 تا رو
نیت بکنه،
بگه آره آقای عزیز یا خواهر محترم امروز عیدی من به شما این بود که شما رو صلواتی بردم به نیت محبت از تعمیر علیه السلام. یک مغازه‌دار میدونه تخفیف ویژه‌ای رو بده، یک نونوا میدونه 5 تا دونه نون بیشتر هم نمیخواد بده، هر کس که اومد اول وقت یا اراده کنه میگه آقا یه نون 10 تا نون 5 تا نون میخوان، یه نون من بخواد از تعمیر علیه السلام 5 تا نونم به جایی برنم، یک مغازه‌ای که داره اجناس می‌فروشه یه تخفیف ویژه‌ای رو بده به افراد. یا حتی من پیشنهادم اینه که عید قدیر صاحب‌خونه‌ها مستأجرها رو عیدی بدن، بگه آقا این رو یه روز 30 روز ماه رو من یه روز شازت نمی‌گیرم به عنوان عیدی قدیر، خب مستأجرم ورداره یه فرص غذا بده در خونه صاحب‌خونه به عنوان عیدی، یعنی خیلی راحت و ساده میشه برگزار کرد. خیلی از این کارها رو میشه انجام داد، دستگاه‌های مختلف، گروه‌های مختلف و افراد مختلف. الحمدلله الان تو کشور به صورت گسترده این کار رونق گرفته و بعضی از استان‌ها اصلا میگن اینقدر که ما مثلا استقبال، الان همین ستاد قدیر قم که بعضی از علما و فضلا و تجار و بازاریان و مردم عزیزمون هستن تشکیل شده و دارن کار انجام میدن که انشالله موفق هم باشند. خب اینا برنامه شون اینه که در ایام قدیر به مناسبت عید قدیر قربان تا قدیر 2000 گوسفند ذبح کنن و بسته‌بندی کنن و خانواده های فقیر برسونن. خب 2000 گوسفند تو این وضعیت اقتصادی این عشق مردمه، همه هم این مردم معمولی هستن که میان کمک میکنن و این کار انجام میشه، مقدمات چم انجام شده، بخش عمده ایش هم در عید قربان ذبح شده، داره بسته‌بندی میشه که انشالله این خود این عزیزا برسونن دست فقرا و نیازمندان و بعضی از مؤسسات خیریه. یا بخشی از موکب‌های اربعین الان از حالا آمادگی کردن که انشالله در روز عید قدیر طبخ و توزیع غذا داشته باشن به صورت ویژه. فقط یکی از موکب‌های ما که گروه جهادی کریمه اهل بیت علیهم السلام هستن، بخششون هم از بچه‌های ایلامن که تو خود قوم هستن و اینها بچه‌های منطقه محروم ایلام و مهران و اینا که تو قوم هستن، اینا 40,000 پرس غذا رو برنامه ریزی کردن انشالله در روز قدیر طبخ کنن و توزیع کنن. یکی از موکب‌های دیگه در منطقه شهر قائم، مسجد بزرگ شهر قائم، خب 2500 پرس رو قراره که بپزه و روز ظهر جمعه توزیع کنه. و اینها توی قم فلامن دارم میگم، در امروز با بچه های عراق اومده بودن مسئولینشون و اینها یک جلسه ای داشتیم، میگفتن که ما هم به صورت ویژه پارسال 220 تا دیگ گذاشته بودیم، امسال 313 دیگ به نام
313
یار امام زمان علیه السلام بحبه. امسال میخواییم در استان مرکزی 313 تا دیگ انجام بشه و مقدمات چند فراهم شده و حتی نظرشون این بود که بالاتر از اینم بره. حالا 313 تا هر دیگی دیگه چه 300 تا کمتر نیست که، 300 تا 400 تا غذا میده. خیلی از استانهای دیگه، حالا خود استان تهران، استان مرکزی، استان شیر، استان شیراز خیلی فعال، استان اصفهان فعال، خراسان رضوی فعال، اینا همه دارن الحمدلله انجام میدن و امیدواریم که اون آرزویی رو که حضرت آیت الله خزعلی رحمت الله علیه داشتن که قدیر فرهنگ بشه و دیگه نیاز به تبلیغ نباشه که آقا شما بیا کار انجام بده، خود طرف بدوه پرچم و سر در خونهشون بزنه، چراغونیشو بکنه، شیرینیشو میخواد آماده کنه، شربتی میخواد بده به همسایه‌ها. البته امسال به خاطر مشکل بیماری این ویروس منحوس کرونا که الان هست، باید کاملا مسائل بهداشتی رعایت بشه. دیگه نمیشه مثل قبل اسکایی سلواتی زد و شربت و اینا، بعد اگه چیزی میخوان بدن بسته‌بندی باشه، رعایت به هر حال مسائل بشه، بهداشت رو کاملا مراعات بکنن که خدای نکرده خسارتی به عزیزان که در جشن شرکت میکنن نرسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا برخی از بیننده های عزیز و گرانقدر ما شاید در جاهای مختلف باشن که در کشورهای مختلف و میتونن به واسطه همین کار امیرالمؤمنین رو ترویجش کنن، معرفی بکنن. اگه همسایشون یک مسلمانه، یک یهودیه، نمیدونم یک دین و مذهب دیگه ای داره، با همین غذا پختن رو در منزلشون دادن تبلیغ قدیر و وجود نازنین امیرالمؤمنین بشه.
حاجا ما کنگره‌ای رو سال 82 ما در گرجستان برگزار کردیم به عنوان قدیر محور وحدت ادیان و مذاهب. خب پیام حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در اونجا قرائت شد و هیئتی هم از قم رفتن، از ایران رفتن اونجا. خیلی جالب بود در اونجا که در جشن قدیر اومده بودن، خب سفیر ترکیه اومده و سفیر آذربایجان اومده بودن تبریک گفتن و جالب اینه که کشیش سرکشیش ارتودکس های منطقه و کل منطقه قفقاز اومد اونجا و رفت پشت تریبون تبریک گفت عید قدیر رو. گذشته از این رئیس معاون رئیس جمهور در امور ادیان و فرق، ایشون هم اومد اونجا و عید رو تبریک گفت. یعنی ما اگر قدیر رو با زاویه وحدت بین ادیان و فرق اسلامی ببینیم، خیلی از مشکلات حل میشه، اختلافات حل میشه، درگیری‌هایی که الان تو بعضی از کشورهای اسلامی هست حل میشه. زاویه دید رو اگر اصلاح بکنن در جامعه، خیلی مشکلات برطرف میشه.
ما دوست داشتیم که در مورد نجف و فعالیت‌های ستاد بازسازی ارتباط عالیات در نجف به ویژه صحنه از زهرا هم با شما صحبت بکنیم. دوستان اشاره میکنن که فرصت برنامه تمام شده و انشالله ما یه فرصت دیگه بتونیم خدمت حضرت عالی باشیم. خیلی ممنونم.
متشکرم.
سلامت باشید. دوستان عزیز بیننده، از شما ممنون و سپاسگزار هستم. امشب هم برنامه زنده عید ولایت رو از جمکران مقدس همراهی فرمودید. انشالله زنده باشیم. فردا شب هم ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران اسلامی خدمتون خواهیم رسید و باز بهتون سلام میگیم و این ایام رو تبریک میگیم. حتما برنامه ما رو به دیگران معرفی بکنید که بیننده باشند و حال ببرن، این مخصوصا این شبها و روزهایی که عید هست و شادی اهل بیت عصمت و طهارت. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
سر زلف تو سودای من بس غم هجران تو بقای من، ای به سر زلف تو سودای من بس غم هجران تو بقای من، لعن لبت شهد مصفای من عشق تو بگرفت سرابای من، من شده تو آمده بر جای من، من شده تو آمده بر جای من، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من، پر شد از عشق علی عزای من، پر شد از عشق علی عزای من، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من، پر شد از عشق علی عزای من، پر شد از عشق علی عزای من، شیفته ی حضرت مولاستم، عاشق دیدار دلاراستم، شیفته ی حضرت مولاستم، عاشق دیدار دلاراستم، ره رو به این وادی بالاستم، از همه بگذشته تو را خواستم، نیست غیر از تو تمنای من، نیست غیر از تو تمنای من.